أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواح نافده و عجل الله تعالی فرجه الشریف. سال تحصیلی جدید رو خدمت همه شما عزیزان فضلای محترم تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که همونطور که بدء این سال در بهترین شهر خواست، شهر اکمال دین و اتمام نعمت و شهر ولایت، انشاءالله خدای متعال در این سال جدید توفیق روزافزون و همه حوزویان معزز انشاءالله از مراجع اعزام گرفته و رهبری معظم و همه فضلا و مدرسین و طلاب محترم برای پیشرفت‌های بهتر و بالاتر انشاءالله عنایت بفرماید. ارکان موفقیت به حسب اونچه که از دعای من معصور از حضرت بقیت الله ارواح نافده استفاده می شود، برای اهل علم و دانش و پژوهش دو امر که حضرت در اون دعای معصور معروف فرموده است، که همون دعایی که با این شروع ان شاء الله مرزقنا توفیق الطاعه تا به اینجا میرسد و تفضل علی العلماء بالزهد و النصیحه و علی المتعلمین بالجهد و الرغبه. این سوال برای انسان قهرن مطرح می شود که با این که عوامل موفقیت در ذهن انسان بیش از این اموری است که در این دعا ذکر شده. مثلا انسان فکر میکند که یکی از عوامل مهم استعداد خیلی بالاست برای این که بتونه قوامز مباحث رو، مطالب رو، دقائق رو دریافت کند، و یا سلامتی، فراغت بال، محیط فراهم برای تدریس و تدرس و مباحثه و مطالعه، فراهم بودن امکانات و ابزار کار، همه اینا تو ذهن انسان میاد که دخالت داره در توفیق و ترقی انسان در باب علم. اما میبینیم امام سلام الله علیه حسب این نقل این از اینها یادی نکردن و از خدای متعال درخواست این امور رو برای دانش پژوهان نکردن. اونی رو که امام درخواست فرموده است این است که بالجهد و رغبه. از این تخصیص حضرت این دو را از بین همه امور میتوان استنباط کرد که علت تخصیص این است که این دو امر از بین سایر امور جهت رکنیت در موفقیت داره. اگرچه بقیه امور هم که گفته شد و اونهایی هم که گفته نشد دخالت دارن، اما دخالتشون به حد این دوتا نیست. این دوتا امر رکن در مقام هستند که اگر باشند حتما موفقیت خواهد بود، اگرچه سایر شرایط بعضیش وجود نداشته باشه یا در حد عالی وجود نداشته باشه. ولی اگر سایر شرایط باشه و این دوتا نباشه، معمولا موفقیتی در پیش نخواهد داشت. اگر کسی الجهد و رغبه، کوشش، سر از پا نشناختن در راه تحقیق و تحصیل و ارتقاء علمی نیاز داره به یک علاقه وافر و سعی وافر که حضرت هر دوش رو بیان فرموده است. الجهد و رغبه، رغبت همون علاقه وافره، و یکی هم واقعا جهد است که شاید اون دومی که رغبت باشه حتی بر اولی که جهد باشه مقدم باشه، چون مبدع اوست. اگر اون رغبت واقعی وجود داشته باشه باعث میشه که انسان تلاش فراوان بکنه در راه رسیدن به اون مرغوبش، مرغوبون فیهش. بنابراین با باری به هر جهت اگه انسان بنا باشه درس بخونه، این زمانها میگذره و در نهایتش هم نتیجه مطلوبی نمیگیره. باید واقعا کوشش کرد. در نظام طلبگی ما حداقل کوشش 25 سال شاید باشه مستمرن بلیغن کار بکنه تا اینکه با این گستردگی علومی که وجود داره و هر علمی هم خودش دریاییست بعضیش، علاوه بر این که مقدمات میخواد و علاوه بر این که هرچه روزگار میگذره افکار و اندیشه های محققین انباشته میشه، خود فهم اونها و بعد اختیار مبنایی از بین به اونها، تا چه برسه به این که بخواد یه ابداع جدیدی و یک مطلب نوعی و ابتکاری در باب داشته باشه. خب اینا نیاز داره به کار فراوان و علاقه مندی. خب قهرن باید از این دعای شریف الهام گرفت و انشاءالله با جدیت کافی انشاءالله آقایون در این راه قدم بردارن که اگر این کار رو کردند و انشاءالله به نتایج رسیدن، اون وقت آدم میشه یه سرباز آماده به خدمت برای اسلام و خودشو عرضه میکنه به اسلام، به حضرت بقیت الله ارواح نافدا، که من آمادم، من یه سربازی هستم، تحصیلاتمو کردم و آمادگی دارم. حالا البته این مسئله هم باید مورد توجه واقع بشه که اگرچه ستون فقرات علوم حوزوی فقه و مبادی فقه هستش که یکیش اصول هست، رجال هست، و فقه هم حالا به اون معنای اخصش یا خاصش و یه مقداری معنای وسیع ترش، اما امروز مطالبات از حوزه های علمیه فراتر از اون علم خاص مصطلح هست و در زمینه های مختلف امروز تهاجم عقیدتی و معرفتی بسیار بسیار فراوان شده. ابزاری هم که امروز در دست مشککین و بدخواهان هست فراوانه، بنابراین به هر شکلی به هر نحوی دیگه میتونن القاعات سوء خودشون رو به دلهای جوانها و افرادی که مؤمن هستن، متقی هستن، وارد کنن، کم کم اونها رو از راه بدر کنن. بنابراین ما علاوه بر این فقه نیاز داریم که در مباحث دیگر هم ورود داشته باشیم، اطلاعات کافی داشته باشیم، و این کار بسیار لازمی است. البته باید کارها در حوزه یه مقداریش اطلاعات عمومی است، همگان باید داشته باشن، یه مقداریش هم باید دیگه تخصصی بشود با این دایره وسیعی که داره. یه عده واقعا در فقه تمام وقت کار کنن، یه عده در بحث عقاید کار کنن، در مسائل روز و احتیاجات روز کار کنن. امروز قضا به دست روحانیت هست، مسئله قضا خودش باب وسیعیه، ما نیاز داریم و این واجب کفایی الان زمین مونده در حقیقت بنابر مذهب بیشتر فقها و منهم مرحوم امام قدس سره، اجتهاد شرط برای قاضی منصوب از قبل شارع است. اگر الان به غیر مجتهد اکتفا میشه به خاطر ضرورت هستش، بنابراین یه واجب کفاییه. خب اجتهاد در باب قضا و ما یتعلق و ما یتوقف و علیه القضا، این اگر زمین بمونه حتما همونطور که در واجب کفایی گفته شده است معاقب خواهند بود کسانی که میتوانستند و به این هم قیام نکردند. حالا 40 سال از انقلاب گذشته، ما چه مقدار مجتهد تربیت کردیم برای قضا؟ خدای متعال این عذر ما رو میپذیره اینجا، از بقیت الله ارواح و نفذا میپذیرن عذر ما رو در اینجا یا نه. و همینطور واجبات کفایی دیگری که بر عهده علما و حوزه های علمیه و فضلای گرام هستش. حالا من در این باب بعض مطالب دیگر هم انشاءالله در بحث فقه هم عرض کرد. حالا به این مقدار بسنده میکنیم، وارد مبحثی بشیم که بناس انشاءالله امسال از اونجا شروع کن. خب بزرگان اصول رضوان الله علیهم مثل شیخ اعظم آقای آخوند خراسانی و دیگران تزییل فرموده اند بحث براءت و احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه و وجوبیه را به عده‌ای از تنبیهات، و این تنبیهات هم به حسب کتابها مختلف هست. ما عرض کردیم که اهم تنبیهات رو در اینجا متذکر میشیم. از میان تنبیهات رسیدیم به تنبیه ثانی، که در تنبیه ثانی ما تلفیق کردیم بین تنبیه ثانی و چهارم کفایه، چون گفتیم ایشون تفریق بین مجتمعات فرموده، دو تا تنبیهی که میشد در یک جا باید بیان بشه به هم مرتبطه، با هم اینا رو از هم جدا فرموده، فرضا ما ادغام کردیم این دوتا رو. تنبیه ثانی، در تنبیه ثانی در حقیقت در دو مقام بحث هست. یک مقام، مقام اول بحث کبروی است و مقام ثانی بحث صغروی است. در بحث کبروی از چند امر بحث می شود که اینها رو بحث کردیم فهرستوار، حالا عرض می کنم برای اینکه تذکارند که مقدمه بشه و یک بصیرتی برای ابحاثی که در پیش رو داریم بوده باشد عرض می کنم. این ابحاث کبروی در حقیقت 6 بحث بود. بحث اول بحث از حسن احتیاط عقلن و شرعن بود، که هم در شبهات وجوبیه هم تحریمیه هم حکمیه هم موضوعیه احتیاط حسنان، هم عقلن و هم شرعن. و در این باب دلیل حسن عقلی و شرعی رو بیان کردیم و آنچه هم که توهم می شد که ممکن است علا ضوء اونها گفته بشود که حسن ندارد عقلن یا شرعن، اونها رو مطرح کردیم و جواب دادیم. بنابراین این کبرا به نحو فی الجمله حالا ثابت است که احتیاط این حسنون، چه در شبهات تحریمیه چه وجوبیه، هم شرعن و هم عقلن. این مطلب اول. مطلب دوم این بود که آقای آخوند مطرح کردن که فرقی بین این حسن نه در شبهات فرقی بین در این حوزه بین شبهات وجوبیه و تحریمیه نیست. اینجور نیست که احتیاط فقط در شبهات تحریمیه مثلا حسن باشه اما در شبهات وجوبیه لا، یا برعکس. مطلب سوم کبروی این بود که فرمودن کسی که احتیاط کند به این معنا که اتیان کند محتمل الوجوب را یا ترک کند محتمل الحرمه را، به داعی این که اگر امر وجوبی باشه رو امتثال کرده باشه و اگر نهی تحریمی باشه اجتناب کرده باشه و امتثال باز کرده باشه، به این داعی، نه به داعی این که این محرم ممکنه مفسده داشته باشه مفسده دامنگیر من نشه، یا این واجب ممکنه مصلحت ملزمه‌ای داشته باشه من اگه انجام ندم اون مصلحتی از دست من بره، نه، به داعی این که اگر خدا خواسته ای دارد انجام شود، نهی دارد امتثال شود، به این داعی. اگر کسی به این داعی و انگیزه احتیاط کرد، این استحقاق ثواب داره، که این هم البته محل کلامه، ولی خب قائل معمول بزرگان قائل به استحقاق ثواب هستن. استحقاق هم گفتیم قبلا که مقصود از استحقاق اینه که اگر ثوابی به او بدهن یقع او فی محله، نه اینکه اگر ندهن ظلم بش کردن. این که میگیم استحقاق، مثلا میگیم استحقاق عقاب دارد، استحقاق عقاب داره، یعنی عقابش کنن یقع او فی محله، نه اینکه اگر عقابش نکردن ظلم بش کردن، حقشو بش ندادن. اینجا هم که میگیم استحقاق ثواب، اگر خدای متعال وعده داده باشه که من به محتاطین ثواب میدم، اینجا بله حق پیدا میکنه، چون خدا وعده کرد و این بر اساس اون وعده. اما صرف نظر از وعده الهی، این بحث اینه که خود به خود کسی اگر احتیاط کرد، به این داعی هم احتیاط کرد که گفتیم، آیا استحقاق ثواب داره یا نداره، که اینجا معمولا گفته میشه بله. البته این بحث اصولی نیست، در حقیقت بحث کلامیه، ولی خب اینجا دیگه به مناسبت ذکر شد. امر چهارم که امر مهمیه از این امور کبروی، این است که در حسن احتیاط فرق نیست بین این که حجت غیر قطعیه ای قائم بشود بر عدم تکلیف یا قائم نشود. توضیح این که در موارد شبهات که ما دلیلی بر حکم پیدا نکردیم، فلزا شبهه هست، و اونجا و یا در مواردی که دلیلی پیدا کردیم منتها دلیل قطعی نیست، برای اینکه این هم مباهه، واجب نیست، آیا در این مواردی که ما حجت داریم بر براءت یا حجت داریم بر اباحه و جامعش اینه بر عدم تکلیف الزامی حجت داریم، یا بر عدم عقوبت نسبت به تکلیف الزامی حجت داریم، آیا در این موارد احتیاط حسنه یا نه؟ یه روایتی داریم فلان هم واجب نیست، ولی ما احتمال میدیم شاید این روایت اشتباه باشه، راوی اشتباه کرده باشه، صادر نشده باشه، یا میگه این هم حرام نیست، ولی ما احتمال میدیم نه واقعا حرام باشه، اینجا اشتباهی رخ داده بر راوی که داره بر ما نقل میکنه، ولی حجته و ما میتونیم استناد به اون روایت بکنیم، اون محتمل الوجوب رو ترک کنیم یا اون محتمل الحرمه رو انجام بدیم، حجت داریم. اما آیا در اینجا باز احتیاط کردن که لعل حرام باشه در واقع پس اجتناب کنیم، یا لعل واجب باشه پس اتیان بکنیم، آیا اینجا هم حسن هست یا نیست؟ اینجا جاییست که خب عده گرایش دارن به اینکه بگن نه اینجا ها دیگه حسن نیست. خب این بحث رو تفصیلا کردیم، همونطور که آقای آخوند در کفایه فرمودن فرقی در حسن احتیاط نیست بین این موارد، ولو حجت داشته باشیم بر عدم تکلیف، فضلن از جایی که حجت نداریم بلکه فقط امنیت داریم، که اصلا جای احتیاط معمولا مولا همونجاست که براءت داریم، اونجا که نرخ شاه عباسی شه که فقط امنیت داریم، نه حتی اونجایی که حجت داریم بر عدم وجوب یا عدم حرمت، احتیاط در اونجا هم حسن است. و فرق باز نمی کند که اون حجت عبارت باشد از روایات و امثال اونها که مستند فقیه یا فتاوا برای مقلد، اگر مرجع تقلیدی مثلا فتوا داد که فرض کنید که گوشت فلان طیر حلال است، ولی مکلف احتمال میده که این فتوا درست نباشه، به خصوص وقتی میبینه مثلا یه مجتهد دیگه ولو از قدمای اصحاب گفتن حرام، احتمال میده خب این آقا معصوم که نیست، در این اجتهاد اشتباه کرده، ولو حجته برش اگه استناد به او کنه لا بأس به، درسته، اما اینجا حسن احتیاط وجود داره که بله اجتناب بکنه. مطلب پنجم، مطلب پنجم اشتراط حسن احتیاط است به عدم اختلال نظام، که اگر به اون نوشته های قبل مراجعه بفرمایید ما میگفتیم در مقام خوبه سه بحث باشه، یعنی سه مقام بحث کنیم. مقام اول در همون حسن احتیاطه با این زیر مجموعه که داره، یعنی اون امر کبری. مقام دوم شرایط حسن احتیاط، مقام سوم که حالا بعد خواهیم گفت در بحث صغرای. اما چون آقای آخوند و بزرگان به این شکل بحث نکرده بودن، این دو مقام رو بحث کردن، این امر پنجم رو هم ما دیگه در ضمن همون امور زیر مجموعه مقام اول ذکر کردیم، که حسن احتیاط مشروطه به اینکه این احتیاط منجر به اختلال نشود، نه اختلال نظام نوع، نه اختلال نظام شخص. گاهی ممکنه احتیاط در یه اموری است که اختلال نظام نوع لازم نمیاد، اما اختلال نظام شخص لازم میاد. مثلا یه شخصی در امور شخصی خودش بخواد هم در ملبسش، هم در معکلش، هم در مسکنش، هم در سایر امورش احتیاط کنه، که این منجر به اختلال نظامش میشه. این گفتن نه، اینجا عقل و شر لا یحکم یا لا یدرک عقل حسن این رو. چرا؟ چون با این احتیاط میخوای چیکار بکنی؟ میخوای اختلال در نظام ایجاد کنی که اختلال در نظام مبغوض شاره. این در حقیقت احتیاط در این تک تک این امور میشه، اما این ملازمه داره با یه مبغوض شرع. احتیاطی که احتیاط در جایی که ملازمه با یه مبغوض شرع داره، عقل حسن او رو درک نمیکنه یا حکم نمیکنه، چون عقل سبک سنگین میکنه و اون امر نهایی رو نگاه میکنه. در اینجا میگه این و ها هکذا شرع هم همین. و یا اینکه اختلال نظام نوع لازم بیاد، اینجا هم همینجوره که فرض کن کسی احتیاط میکنه، میگه من قضاوت کار علی شفیر جهنم قاضی، شرایطشو داره البته، یعنی شرایط قضاوت رو شرعن داره، ولی اینکه من میخوام احتیاط بکنم، که خب احتیاط در باب قضا مورد سفارشه، اما در یه جایی که اختلال نظام لازم نیاد. حالا اگه اینا، اگه همه فرض کنید که علما بگن که این امر چیزی ما میخوایم احتراز کنیم، بنا نیان قاضی بشه، یا هیچ که نیاد فتوا بده، رساله هیچ کس نده، بگه که خب امر فتوا مهمه، مشکله و از این جهت میخوام احتراز بکنم، مثل سید طاووس رضوان الله علیه که ایشون اصلا فتوا با اینکه مقام علمی بالایی داشت فتوا نداد، یک کتاب فقهی خیلی کوچیکی از ایشون مونده، ولی دیگه در فقه وارد نشده. ایشون تعلیل به همین کرده که وقتی خدای متعال به پیغمبرش اونجور فرموده که و اخذنا منه بالوتین، قریب به این شاید عبارات باشه، این لو تقبل علینا بعض العقاوین، دیگه ما چی میتونیم بگیم؟ فلذا این احتراز فرموده است. خب ولی حالا اگه همه بنا باشه احتراز کنن، نظام امتثال اوامر الهی و نواهی الهی اختلال پیدا میکنه، نوع اختلال پیدا میکنه کارشون، چه بکنن مردم؟ پس بنابراین گاهی هم هستش که این اختلال در اثر این پیش میاد که ضم احتیاطات با هم در حوزه های مختلف موجب اختلال میشه، گاهی نه، احتیاط در یه حوزه واحد موجب اختلال میشه، در همون حوزه واحد بخواد. مثلا کسی بخواد نمازش رو، مقدمات و خود نماز رو با احتیاط بخونه، همه محتملات نماز رو و همه محتملات مال مقدماتش رو فقط مراعات بکنه. یه وقتی بگی اساتیدمون که معالم یه قدر خدمت شما دارونی، وقتی بهش برخوردم داشت از بعد از ظهر مثلا ساعت یک و نیم بود اینا، داشت از مسجد میامد تا به من رسید، گفت من تو همین نمازش موندم که چجور تحویل خدا بدم. آدمی بود یه قدری در طهارت و نجاست و اینا هم یه قدری چیز داشت در اینا، خب بخواد احتیاط بکنه یه اختلال نظامی، این در واقعه واحد است، فقط همین نمازشو و مقدماتش. حالا یه وقتی نه، در وقایع مختلف اینا رو بخواد زمینه بکنه، اختلال نظام لازمه. اینجا احتیاط بکن، اونجا احتیاط بکن، اونجا رو هم رفته موجب اختلال میشه. خلاصه مشروط از حسن احتیاط به این که اختلال لازم نیاید، لا شخصا لا نوعا لا به ذم احتیاطات فی الوقائع المتعدده، یا محتملات یک واقعه واحده رو بخوای مراعات بکنی. و امر ششم، امر ششم این است که آیا این لزوم اختلال باعث می شود که اصلا احتیاط حسن نباشه و بالمره دیگه نباید احتیاط کرد، یا نه یوجب این که احتیاط کامل حسن نباشه ولی احتیاط ناقص حسن. که احتیاط ناقص کردن همونطور که سابقا گفته شد به چهار صورت ممکنه ما احتیاط ناقص بکنیم. یکی این که در مقام احتیاط فقط هر چیزی که احتمالش اقواس به او توجه کنیم، هر چی احتمالش قوی نیست اونو بذاریم کنار. مثلا مظنونات، مشکوکات، موهومات، بگیم فقط اونایی که مظنون است در دائره مظنونات احتیاط بکنیم، یا نه اونایی که ظنش خیلی قویه در اونا احتیاط بکنیم، در بقیه احتیاط نکنیم تا اختلال نظام لازم نیاد. راه دوم این است که نظر به محتمل بکنیم، هرچه محتملش قوی تر است اون رو در ناحیه او احتیاط کنیم، در بقیه احتیاط نکنیم. محتمل وقتی قوی باشه ولو احتمالش ضعیف باشه، ولو احتمال ضعیفه اما محتمل وقتی قوی بود فقط به اونا توجه کن. راه سوم این است که هر دو رو در نظر بگیریم، احتمال و محتمل. هر محتمل قویی که احتمال بالایی هم باشه، مظنون باشه، مظنون بالا باشه، اون در اون ناحیه احتیاط کنیم، در بقیه احتیاط نکنیم تا اختلال نظام لازم نیاد. و راه چهارم اینه که نه، نظری به احتمال و محتمل نداشته باشیم، همینجور شروع کنیم به احتیاط کردن تا آستانه اختلال، همین که دیگه میبینیم میخواد اختلال لازم بیاد دیگه احتیاط نکنیم. حالا این که شروع کردیم احتمال قوی بود، ضعیف بود، محتمل قوی بود، به ایناش کار نداشته باشیم، اینجور احتیاط کنیم. این صوری است که تصویر میشه و اونجا مرحوم آقای خویی اینکه بعضی از اونها رو برگزینیم و در اونها احتیاط بکنیم فرمودن که این بهتر است، مستندن به روایاتی که فرمده قلیل یدوم علی خیر من کثیر که لا تدوم علی. یک کار کوچکی رو، یک قلیلی رو ادامه برش داشته باشی، استدامه داشته باشی، این بهتر است. حالا اونجا گفتیم کلام ایشون یه مقداری محل اشکال واقع شد و که به این شکلی که ایشون فرمودن. اینم به خدمت شما عرض شد که امور کبروی ششگانه ای بود که ما در مقام اول داشتیم، به نحو فهرستوار بحث کردیم، بحثاشو تفصیلا سابقا گذشت. و اما مقام ثانی که بحث صغروی است. در بحث صغروی این بحث بین محققین از علما واقع شده که آیا در باب عبادات اصلا امکان احتیاط وجود داره؟ میشه در باب عبادات احتیاط کرد؟ صغرویان قبول، احتیاط حسن هم عقلا و هم شرعا، این قبول. اما آیا احتیاط قابل تحقق هست اصلا در باب عبادات ام لا؟ در این باب که آیا احتیاط در باب عبادات ممکن است یا نه، مجموعا چهار نظریه وجود دارد که این بحث امروز ماست که دیگه از اینجا بحث امسال شروع میشه، اون فهرست ما سبق بود، از اینجا بحث جدید انشاءالله شروع میشه. چهار نظریه کلی در این باب وجود داره. نظریه اول اینه که اصلا امکان نداره، نه در جایی که امر دائر باشه بین وجوب و استحباب، یعنی میدونم این کار یا واجبه یا مستحبه اما دلیل اقامه نشد در وجوب، خب براءت دارم درست، حالا میخوام احتیاط کنم، میگه نمیتونی احتیاط کنی، امر عبادیه. مثلا نمیدونیم فرض کنید صلات عید قدیر، نماز روز عید قدیر، این واجبه یا مستحب، میگه احتیاط نمیتونی نخون، قابل احتیاط نیست. چه امر دائر باشه بین وجوب و استحباب، چه امر دائر باشه بین وجوب و اباحه، این کار یا مباحه یا واجبه، این کار یا عبادت واجبیست یا مباح، یا نمیتونه، یا این عبادت واجبیست یا امر مکروهیست، بنابراین که مکروه رو احتمال بدیم، مثلا حائض نمیدونه خوندن، فرض کن شکل خوندن سوره قل هو الله هر روز واجبه یا نه مکروهه، چون حائضه مکروهه، بنابراین که تصویر کراهت به معنای خودش بدیم کما علیه بعض و اساتید دامزل. خب بلا تفصیل بین این موارد دعا امکان نداره احتیاط. چرا؟ انشاءالله دلیلش خواهد آمد، چند تقریب داره، اینکه اینا میگن احتیاط امکان نداره. قول ثانی و نظریه ثانی اینه که مطلقا امکان داره، همه این صور گفته شده امکان داره. نظریه سوم این هست که تفصیل است بین اونجایی که امر دائر باشه، امر اون عبادت دائر باشه بین وجوب و استحباب، اینجا امکان داره. اگه امر دائر بین وجوب و استحباب شد امکان داره، اما در غیر این مورد مثل این که امر دائر شد بین وجوب و اباحه، بین وجوب و کراهت، امکان نداره. این هم یک نظریه است دارای قوت هم هست، این هم نظریه سوم. نظریه چهارم اینه که هر جا مشمول اخبار من بلغ باشه اینجا احتیاط ممکن، یه عبادتی است مشمول اخبار من بلغ، نمیشه فتوا داد چون خبری که مثلا داریم ضعیفه، یا فتوا یک فقیهه، خیلی مستحباتی که خب تو مفاتیح هست، توی این کتب ادعیه هست، بالاخره تو کتب فقهیه ما هست، در شرایع هست، جاهای دیگه هست، عباداتی است که فرمودن ولی دلیل کافی نداریم که بتونیم فتوا بدیم، ولی اخبار منبلغ شاملش میشه. اگه جوری باشه که اخبار منبلغ شاملش میشه، اگه اینجوری شد بله اینجا فرمودن احتیاط ممکنه، اما اگر نه مشمول اخبار منبلغ نمیشه، برای اینکه نه روایتی داره نه فتوای فقیه است، فقط ما ارتجالا احتمال فقط میدیم که لعل این هم مستحب باشه، مثلا شاید احتمال میدیم مستحب باشه آدم هر شب 10 بار سوره الفجر رو بخونه بخوابه، احتمال نمیدیم، شاید باشه. اینجا که مشمول اخبار منبلغ نیست، چون نه روایاتی داریم به این، نه فتوای فقیه داریم به اینجا، فقط ما احتمال بدوی داریم میدیم شاید اینجوری بود، یه اینجا احتیاط ممکن نیست. این 4 نظریه مهم که در مقام وجود داره، انشاءالله از فردا ادله این نظریات بله، بنابراین که باشه دیگه، دارن ادعای گفتن هست مثل شهید ثانی اینا فرمودن فتاوا، نه یک فقیه حتی چون بلاغه که اونا میگن خب حالا انشاءالله این بحثاش دیگه در اخبار من بلاغ انشاءالله. ما بنامون بر این است که اگر گوش شیطان کرد که ساعت 10:30 شروع کنیم، و حالا چون عده از آقایون هم میفرمان که مثلا قبل از ده تمام بشه پنج دقیقه به ده و اون بحث فقه هم ده و ربع انشاءالله شروع کنیم. این بناه ولی صلی الله علیه.